أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث درباره روایاتی بود که ناظر بود به جریان ابلاغ آیات براءت. در تحلیل اون روایات به دو ادعا رسیدیم. یکی ادعای ابن کثیر بود که مرحوم علامه طباطبایی نقد کردن اون رو مفصل و عرض شد. یکی هم ادعاهای رشید رضا بود در این باره که برخی از ادعاهای رشید رضا رو ترک کردیم و نقدهای علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بر ایشون رو هم توضیح دادیم و ملاحظه فرمودید که نقدهای قوی بود و در واقع پذیرفتنی و منطقی بود. ادعای دیگر رشید رضا اینه که ایشون میگه که شیعه گمان کرده که پیامبر اکرم ابوبکر رو از امیرالحاج بودن عزل کرده و علی علیه السلام رو امیرالحاج قرار داده. این گمان شیعه با همه روایات ناظر به این موضوع که روشنم هست و عام و خاصم از آن آگاهن منافات داره و اتهام و بهتانه. اینم ملاحظه فرمودید که در جلسه قبل مرحوم علامه طباطبایی چند بخش این ادعا رو مورد نقد قرار دادن که این دو سه جمله شما چند تا ادعاست، مشتمل بر چند تا ادعاست و همه اون ادعاها در واقع پذیرفتنی نیست و مخدوشه و ایشون نقدش کردن. بعد مرحوم به اصطلاح بعد رشید رضا ادعای دیگری دارن و اون ادعا این استش که ایشون معتقدن که امیرالمومنین صرفاً مأمور ابلاغ آیات براءت شد و ملحقات آیات براءت، نه اینکه امیرالمومنین به معنای نفس پیامبر بزرگوار اسلام است در همه موضوعات دینی و در تبلیغ همه موضوعات دینی. این گستره‌ای که شیعه ادعا کرده برای امیرالمومنین نسبت به ابلاغ دین و تبلیغ معارف دین، این ادعای باطل و غلطی هستش. اون چه که از روایات استفاده می شود و تاریخ همینه که ابلاغ براءت رو از ابوبکر گرفت و داد به امیرالمومنین، تمام، دلالت برای هیچی هم نداره. اما شیعه آمده اینو بزرگش کرده و ادعا کرده این دلیل بر این استش که امیرالمومنین به منزله نفس پیامبر اکرم است و در همه موضوعات دینی به منزله پیامبر اکرم است. این چنین ادعایی درست نیست. بعدشون میگه که تازه امیرالمومنین تو این ماجرا تابع ابوبکرم بوده و چون ابوبکر امیرالحاج بود، امیرالمومنین تابعش بود و به اذن ابوبکر در واقع بلند شد و اون آیات رو ابلاغ کرد. باز مرحوم علامه طباطبایی در اینجا دوتا نقد جدی دارن. اولین نقدشون اینه که یه حادثه اتفاق افتاده، این یه موضوعه. یه پیامی از ناحیه خداوند متعال توسط جبرئیل آمده و ابلاغ شده، اون یه موضوع دیگری هستش. اون چه که اتفاق افتاده نمیتونه مقید و مخصص مفاد اون روایت باشه. مفاد روایت این هستش که جبرئیل آمد به پیامبر اکرم فرمود لا یعدی انک الا انت او رجل منک، اون چه که بر عهده توست به عنوان پیامبر یا خودت باید انجام بدهی یا کسی که از توست باید انجام بدهد. این روایت اطلاق داره، میگه لا یعدی انک، از تو اون چه که رسالت توست هیچ که نمیتونه ادا کنه اگر خودت. این اطلاق داره، همه اون چه که بر شخص پیامبر اکرم نسبت به ابلاغ و تبلیغ دین واجبه شامل همه اونها میشه. اما اونچه که اتفاق افتاد در سال نهم هجری این بود که این چند تا آیه براءت و چند حکم دیگر به امیرالمومنین داده شد. اونچه که اتفاق افتاد خاصه، مربوط به براءت و لوازم براءته، ولی هیچ موقع عمل به یک روایت یا عمل به یک آیه مخصص اون آیه نیست، مقید اون آیه نیست، یعنی مقید اطلاق اون آیه نیستش. که برای میگه چون در سال نهم این اتفاق افتاد، امیرون این چهار حکم رو ابلاغ کرد، پس روایتم مقید میشود به این چهار حکم، نه اون روایت اطلاق داره، یکی از مصادیق اون روایت شده ابلاغ اون آیات براءت، اون روایت مصادیق دیگری هم داره. این هم در واقع یه نکته که شما بین مفاد روایت و حادثه خارجی که اتفاق افتاده خلق کردی، فکر کردید که اون حادثه میشه مقید و مخصص اون مفاد روایت و پیامی که از ناحیه خداوند متعال آمده. خب این که فرمودید که به اصطلاح بخش دیگر رو ببینم، همان که شما گفتید که امیرالمومنین تابع به اصطلاح ابوبکر بوده و ابوبکر امیرالحاج بوده، دستور داده، عز داده به امیرالمومنین تا این آیات رو ابلاغ بکنه. مستند شما روایت ابو هریره هستش و مفاد روایت ابو هریره با این روایتی که متواتر است و شیعه و سنی نقل کردن لا یعدی انک الا انت، این ناسازگاره. چرا؟ چون ابو هریره در روایتی که میگوید ابوبکر امیرالحاج بود و امیرالحاج باقی ماند و به اذن ابوبکر علی علیه السلام آیات رو ابلاغ کرد، در اون روایت ابو هریره میگه که آقا جان ابوبکر به چهار نفر گفت پاشید ابلاغ کنید، یکیش امیرالمومنین بود و امیرالمومنین و من و دوتا از صحابه دیگه گفت پاشید حالا اون آیات براءت رو ابلاغ بکنید. این که این روایت میگوید که چهار نفر مأمور شدن به این پیام الهی عمل کنن، این مغایر است با مفاد اصل روایت. اصل روایت میگه هیچکی نمیتونه، خود ابوبکر هم نمیتونه. اگه خود ابوبکر مصداق اون روایت میبود، پیام الهی میبود، دیگه نباید آیاتو از ابوبکر بگیر به امیرالمومنین بده. پیامبر اکرم در مقام عمل به پیام الهی ابوبکر رو عزل میکنه از ابلاغ آیات، بعد شما میگید که خود ابوبکر نصب میکنه چهار نفر رو برای ابلاغ، یکی امیرالمومنینه. پس اون روایت ابو هریره ای که مستند شماست برای بقاء امیرالحاج بودن ابوبکر، چون این در واقع لغزش متنی رو داره، این اشکال متنی رو داره، از اعتبار ساقط میشه. رشید رضا یه ادعای دیگری داره. او میگه که ما دو دسته روایت داریم. در یک روایت میگوید که پیامبر اکرم به ابوبکر گفت لا یعدی انی الا انا او رجلون منی. این روایت صدعی هستش که رشید رضا بهش استناد میکنه. بعد رشید رضا میگه در مقابل این روایات زیادی داریم که مضمون اون روایات این استش که لا یعدی انی الا انا او رجلون من اهل بیتی. نمیگه او رجلون منی، میگه رجلون من اهل بیتی. و رشید رضا میگه خب روایت دوم روایت انس هستش، این روایت میشه مفسر روایت اول. شیعه تمام مستندش رجلون منی هستش، بعد میگه منی یعنی این که از نفس من است و به منزله من است، میگیم نه این چنین دلالتی نداره. اگر روایت انس نمی بود رجلون منی چنین دلالتی داشت، چون مفسر نداشت. اما روایت انس میگه که گفت رجلون من اهل بیتی، پس مراد از رجلون منی یعنی رجلون من اهل بیتی، اون میشه مفسر روایت صدعی. خیلی حالا که اینطور شد دیگه شیعه نمیتونه ادعا کنه این که دلالت بر فضیلت امیرالمومنین داره به این حد. اهل بیت پیامبر اکرم در واقع مصادیقی داره، یکیش امیرالمومنینه، همسران پیامبر اکرم هم هستن، بنی هاشم هم هستن، همه اینا هستن. از میان این همه مصداق امیرالمومنین انتخاب شد. این دیگه دلیل بر نیست. اگر بگید که این روایت دلالت دارد که امیرالمومنین به منزله نفس پیامبر اکرمه، باید بگید همه اهل بیت پیامبر اکرم به منزله نفس پیامبر اکرمه و شما چنین حرفی نمیزنید، پس استدلالتون استدلال غلطی هستش. اینجا در واقع این استدلال رشید رضا از عجایبه. الله میگه اولا شما اومدید گفتید که در برابر روایت صدعی روایات زیادی داریم که میگوید رجلون من اهل بیت. اولا روایات زیاد نیست، یه روایت انس. اون اگر رجلون منی میگید یه روایت صدعی، اینجا هم یه روایت داریم. چرا میگید که یه روایت صدعی در برابر روایات زیادی که داریم؟ روایات نیست، یه روایت. انس هم دو تا نقل داره. یه بار گفته لا یعدی انی الا انا او رجلون من اهل بیتی. همین انس در نقل دیگر گفته که لا یعدی انی الا انا او رجلون من اهلی، نگفته من اهل بیتی. الله میگه همین که انس دو تا نقل ازش شده، اینا میخوام بگم که دقتهای حدیث شناسی رو در واقع دستمون بیاد. اینکه یه بار گفته اهلی یه بار گفته اهل بیتی، معلوم میشه که انس در مقام بیان الفاظ نبوده، دقیق الفاظ نقل به معنا کرده. همین که نقل به معنا کرده، دیگه نمیشه الفاظ روایت انس رو مفسر الفاظ روایت صدعی بدانی. این اشکال اولی که شما بر شما وارد هستش. اشکال دوم این استش که شما آمدید گفتید مستند شیعه روایت صدعی هست و روایت صدعی رو اومدید اینجا بهش استناد که، در حالی که یکی دو صفحه قبل در کتابتون روایت صدعی رو شما تضعیف کردید، گفتید سندن اشکال داره متنن هم اشکال داره. چطور روایتی رو که قبل شما آمدید تضعیف کردید سند و متنش رو، بعد میاد میگید این روایت درسته، میگوید لا یعدی انی الا انا او رجل منی، ولی مفسر داره، مفسرش هم روایت هم. این روایت اصلا قابل اعتماد نیست برای شما، برای شما قابل اعتماد نیست. خب چه خطایی کردید شما؟ قطعه رشید رضا چه خطایی کرده؟ یعنی چه خطای تعصبی داره؟ خطاش اینه که ما خیلی خوب ادامه دیم. درست شد. خیلی خوب، در واقع کاری که رشید رضا کرده اینه، ما روایات زیادی داریم که شیعه و سنی نقل کرده. مفاد این روایات زیاد اینه که جبرئیل فرمود لا یعدی انک الا انت او رجل منک. این مفاد روایاتی است که در مجامع اهل سنت است و شیعه است.
لا یعدی انی،
نه لا یعدی انک. جبرئیل به پیامبر اکرم فرمود لا یعدی انک الا رجل منک الا انت او رجل منک. میگه اون چه که در مجامع روایی شیعه و سنی زیاد نقل شده مفادش اینه. در برابر این یه روایت شبیه به این داریم، روایت صدعیه که ابوبکر که آمد از پیامبر اکرم پرسید چرا مرا عزل کردی، پیامبر اکرم فرمود به این خاطر که لا یعدی انی الا انا او رجل منی. درست شد. میگه شما در برابر اون همه روایت که میگوید لا یعدی انک الا انت او رجل منک، اومدید این روایت واحد صدعی رو برگزیدید. چرا اونا رو نمیگیرید مستند قرار نمیدید؟ بیاید اون روایاتی که مفاد بیان جبرئیل رو بیاید بحث بکنید. لا یعدی انک الا انت او رجل منک، روایت صدعی رو آوردید گرفتید اصل قرار دادید در برابر روایات دیگه، اونا رو باید اصل قرار بدید چون تعدادشون هم بیشتر بود. روایت صدعی رو قبلا تضعیف کردید متن و سندن، دیگه نمیتونید اینجا مستند خودتون قرار بدید برای نقد شیعه و اینها. اینم اشکال روش شناختی دیگری که شما دارید. خب نکته دیگر این استش که گفتیم اگه چون روایت صدی نقل به معناست نمیتونه مفسر الفاظ روایت دیگه، نه روایاتی که تعدادشون زیاده رجلون منکه داره، نه روایت صدی که رجلون منی داره به نقل شما. بعد علامه این فرماد که اگر شما بخواهید منصفانه در میان روایاتی که در مجامع اهل سنت هست روایاتی رو انتخاب بکنید یا روایت رو انتخاب کن که مفسر باشد و حرف آخر رو بزنه، این روایته، روایاتی است که خودتون نقل کردید که امیر پیامبر بزرگوار اسلام به امیرالمومنین فرمود یا علی انه لا یعدی عنی الا انا او انت. این روایت میتونه مفسر باشه. چرا؟ چون مفادش خاص‌تره. در اونجا داریم رجلون منکه، درسته، عامده، من رجلون من میتونه مصادیق زیادی داشته باشه. در روایت صدی که مستند شماست رجلون منی شد، اونم مصادیق زیادی داره. روایت انسم که شد من اهل بیتی یا من اهلی، اونم مصادیق زیادی داره. روایت هم داریم که الا انا او انت. خب در میان این روایت، این روایت خاصه، این روایت باید مقید و مخصص اون روایت دیگه باشه، نه روایت صدی. خب اگر اینطور شد، بنابراین میفهمیم که تمام روایات دیگر اهل سنت که درش اهل بیتی هست، اهلی هست، رجلون منی هست، رجلون منکه هست، همه تطبیق میشود بر امیرالمومنین علیه السلام. حالا که تطبیق شد، میگیم چرا یه بار پیامبر اکرم فرمود الا انت، یه بار فرمود رجلون منی، رجلون من اهل بیتی؟ میگه به خاطر این که بگوید هم امیرالمومنین به منزله نفس من است. اون روایتی میگوید لا یعدی عنی الا انا او انت، یعنی تو مثل منی، به منزله نفس منی. یه بار فرمود من اهل بیت، فرمود علاوه بر این که به منزله نفس منی از اهل بیت من هم هستی. یه اونجا هم که فرمود اهلی یعنی از اهل من هستی. بعد میفرماد که شما خواستید دست و پا بزنید، از این اشکال فرار کنید، از یک فضیلت فرار بکنید، دوچار چند تا فضیلت بر امیرالمومنین شدید. اگر اصل اون روایت رو قبول میکردید، فقط مفاد روایات این بود که امیرالمومنین به منزله نفس منه. اینجا که اومدید به اصطلاح خواستید فرار بکنید، به اشکالات یا محظورات بیشتری مبتلا شدید، چون جمع این روایات، جمع منطقی و عالمانش این استش که الا انت رو مخصص و مقید قرار بدید. ممکن این کار رو بکنید، دلالت بر چند فضیلت میکنه، هم به منزله نفس منی، هم اهل منی، هم در واقع از اهل بیت من هستی.
اگر چند واقعه بود، یعنی هر سعی
بود، یعنی
وقتی یک واقعه است، اینها
نه
پای مختلف از یک واقعه است، ببینن
داره
جمع بکنیم
بینن. بله، میگیم چرا پیامبر اکرم یک پیام واحدی که برش شده، یه بار فرموده من اهلی، یه بار فرموده من اهل بیتی، یه بار فرموده که منی یا انت، میگیم خواسته که یک واقعیت رو بگه، بعد خواسته فضائل مختلف امیرالمومنین.
یک بار فرمود، چند بار که نفرمود که در جواب ابوبکر،
نه دیگه، در جواب ابوبکر فرمود که او رجل منی، در جواب امیرالمومنین فرمود که الا انت، در برابر صحابه دیگه غیر ابوبکر امیرالمومنین فرمود که جبرئیل اینطور گفته. اینا همه چیز نیست و جدلی ها. ما که میگیم یه روایت بوده، مفادش هم همونه، لا یعدی انکه الا انت او رجلون منکه. ما میگیم این بوده، شما میگن یه روایت دیگه، میگیم عیبی نداره، مفاد روایت دیگه هم این هستش. رشید رضا میگه که آقا جان فرزن رجلون منی باشه، رجلون منی که دلالت به نده که امیرالمومنین به منزله پیامبر اکرمه، به منزله نفس پیامبر اکرمه، یعنی از این تابع منه. امیرالمومنین میگه بله، ما مرحوم الله میفهمد که بله، ما هم نمیگیم رجلون منی یا منک دلالت داره، میگیم مجموع روایت دلالت داره. لا یعدی انک الا انت او رجلون منک یا رجلون منی مجموع دلالت داره، یعنی لا یعدی انک قرینه است برای اینکه از رجلون منی یعنی کسی که به منزله نفس منه، و الا خود منی دلالت بر این نداره. که مثل همون آیه شریفه که قرآن کریم از حضرت ابراهیم نقل میکنه، فمن تبعنی فانه منی، هر کس از من تبعیت کرد او از منه. ابراهیم نگفت که او به منزله نفس منه، به منزله جان منه، هم رتبه منه، یعنی تابع منه، پیرو منه، پیرو دین منه. چرا؟ چون اونجا قرینه نداره. پس در اینجا هم خود رجلون منی را یا رجلون منکه دلالت نداره. اون لا یعدی انکه الا انت قرینه است برای اینکه رجلون منکه یا منی یعنی کسی که به منزله نفس من هستش. مفاد روایت این دلالت رو داره، نه اون جمله. خب این هم یک نکته‌ای که در اینجا هست. نکته دیگر این هستش که شما اومدید گفتید که روایت انس میگه که لا یعدی انی الا انا او رجل من اهل بیتی، و اهل بیتم یعنی شامل همه بنی هاشم و همسران پیامبر بزرگوار اسلام از جمله امیرالمومنین. علامه میگه که این فهم شما هم ناشی از یک خطای در روش شناختی آیات قرآنه. کی گفته چون در عرف عرب اهل بیت چنین معنای عام میداره در قرآنم اینو داره؟ هر واژه‌ای از واژگان قرآن رو در خود قرآن فهم بکنیم که به چه معنا هست، چه معنایی داره. اهل بیت در اصطلاح قرآن اونجا که برای پیامبر اکرم به کار برده باید ببینیم به چه معناست. آیا به همون معنای عرفی است، به معنای لغوی است، یا قرآن یه معنای خاصی رو از اهل بیت پیامبر اکرم اراده کرده؟ می‌فرماید به آیات قرآن و روایات متواتره‌ای که در ذیل آیه تطهیر آمده، ما به این نتیجه می‌رسیم که از نظر قرآن کریم اهل بیت پیامبر بزرگوار اسلام همون چند بزرگوار هستند که در روایات در واقع آیه تطهیر آمده. شما اینجا روش غلطی رو در فهم این واژه بگید، مثل این که در آیات دیگر هم همینطور، این که آیا ابن البنت ابن شخص می شود یا نمی شود، حسنین علیهم السلام فرزندان پیامبر بزرگوار اسلام محسوب می شوند یا نمی شوند، الان فهمه که این یه امر حقوقیه، این یه امر قرآنیه، دینیه. باید ببینیم در اصطلاح قرآن آیا ابن البنت رو بنت می داند یا نه، نه اینکه در عرف چه میداند، در لغت چه میداند. اگر در لغت ابن البنت را بنت ابن نمیداند، پس در قرآن هم نیست، پس در شریعت هم نیست. میگه اینجوری نیست، به قرآن که مراجعه میکنه میبینیم که چیز دیگری است. پس شما برای فهم واژگان قرآن نرید سراغ عرف و لغت و اینها به تنهایی، باید ببینیم که آیا در قرآن کریم به همون معنای عرفی و لغوی به کار رفته یا نه در معنای دیگری به کار رفته. اهل بیت رو که بررسی میکنیم در قرآن میبینیم که مراد بنی هاشم نیست، مراد همسران پیامبر اکرم نیست. حالا که اینطور شد و اگر پیامبر اکرم فرمود من اهل بیتی یا اهلی، یعنی یا جبرئیل آمد گفتش که از اهل بیت تو، مراد اینه، اونیست که قرآن اراده کرده، نه اونی که در لغت آمده. اینم در واقع آخرین نکته‌ای هستش که بله.
خود اصل اولیه در تشخیص معانی لغوی اصطلاحی قرآن چیه؟
اصل اولی این هستش که ما ببینیم که این واژه در لغت و عرف به چه معناست. این قدم اول. قدم بعدی این هستش که باید ببینیم که آیا این واژه در این آیه حالا در همون معنای لغوی به کار رفته یا نه، در همون معنای عرفی به کار رفته یا نه. اگر آیات و قرائن درون متنی و برون متنی به ما فهماند قوت داشت به گونه‌ای که بگیم آقا اینجا هم در همون معنای لغوی به کار رفته، میگیم بله. اما اگر قرائن داشتیم که اینجا در معنای لغوی به کار نرفته، اینجا قرآن داره اصطلاح سازی میکنه، یه معنای جدیدی برای این واژه داره ارائه میکنه، با دور رو در نظر بگیریم. و این یه امر ثابتی هم نیست. ممکنه یه واژه در یک آیه در معنای لغوی به کار رفته باشه، همون واژه در یک آیه دیگه در معنای اصطلاحی به کار رفته باشه. این هم در قرآن کریم هست. اینجا هم
یا توجه به اینکه ما اصل رو در زبان قرآن زبان عرفی نمی‌دونیم، پس چرا در لغت اصل رو لغت در این می‌گیریم که اون لغت اون کلمه معنای لغویش اصل اولیه هست؟
اصل اولیه یعنی قدم اولیه ها، قدم اولی، به خاطر اینکه قرآن از زبان عربی استفاده کرده، چون از زبان عربی استفاده کرده ملزمه به اینکه قواعد عرب رو رعایت بکنه، قواعد لفظی رو رعایت، فعل و فاعل و مبتدا و خبر و حال و وصف و این قواعد باید رعایت بکنه. میگیم در رعایت قواعد یه بحثه که همینطوره، بنابراین ما نمیتونیم برخلاف قواعد ادبی و صرف و نحوی آیات قرآن رو تفسیر بکنیم. بحث واژگانه که قرآن میخواهد یک حقایق فرا طبیعی رو، فرا مادی رو در قالب الفاظ بشری و لفظی که وضع شدن برای موضوعات و مصادیق مادی در واقع تفهیم بکنه، قالب بزنه. این مشکل پیش میاد. حالا اون معانی فرا طبیعی رو در قالب الفاظ مادی بخواد به کار ببره یه فرایندی داره. فرایندش این هستش که ما بیاییم همه اون آیاتی که این واژه درش هست و این موضوع درش به اونو بررسی بکنیم تا ببینیم که مراد خداوند متعال چی هستش از این واژه. خب اگر ما معنای لغوی رو ندانیم اصلا نمیتونیم قدم دوم رو برداریم، باید معنای لغوی رو بدونیم، بعد ببینیم آیا قرائنی در درون آیات قرآن داریم که تأیید کنیم معنای لغوی رو یا نه نداریم. درست. لزوم اگر قرائنی داشتیم که میگفت مراد معنای دیگر مراد است، همونو میگیریم. اگر قرائن بر معنای دیگر نداشتیم، معنای لغوی میشه اصل، معنای عرفی میشه اصل. اما آیه 5 فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم کل مرسدن فا انتابو و اقام السلات و آتب و زکات فخل و سبیلهم ان الله غفور رحیم. جا یه بحث واژگانی داریم که خیلی هم زیاد نیست، بعد به مفاد آیه بپردازیم و ببینیم مفسران مورد نظر چه گفتن. یه واژه انسلخه هست که از انسلاخ اصل این واژه برای پوس انداختنه، برخی از لغویون گفتن پوس انداختن ماره، بعضی گفتن که مطلق برخی از حیوانات هستش. اون وقت چون معنای اصلی یعنی پوس انداختن، اما کنایتن یا مجازن به معنای پایان یافتن هستش، تمام شدن در واقع یک حادثه یا یک زمان هستش یا یک مدت هستش.
پوس کندن هم نشده.
اون سلخ نه، انسلاخ رو عرض کردیم که معنای لازمی داره، چون میگه انسلخ دیگه، انسلاخ معنای لازمی داره دیگه، معنای متعدی نداره. خب اما مراد از اشهر حرم چیه؟ شرای حرام چی هستش؟ اینجا در واقع دو تا دیدگاه هست. دیدگاه رائج که دید مفسران مورد نظر ما مثل مرحوم علامه طباطبایی و رشید رضا و مقام معظم رهبری هم همین عقیده رو دارن که مراد همون 4 ماهی است که در آیه دوم معین شد. در آیه دوم فرمود که شما 4 ماه فرصت دارید در فکر بکنید، بررسی بکنید آیا بر شرک میمانید و بر عناد خودتان یا توحید رو میپذیرید. اینجا میگه اگر اون 4 ماه تمام شد فقتل المشرکین، ما از اون 4 ماه تعبیر کرده به شهرهای حرام. چرا؟ چون در آیه دوم تعرض به مشرکین رو در اون 4 ماه حرام کرد، چون حرام کرد در اون 4 ماه تعرض رو که گفتیم از 10 ذی‌الحجه شروع میشه و تا 10 ربیع الثانی پایان میپذیره، این 4 ماه شد 4 ماه حرام و مراد از اشهر الحرام در اینجا این 4 ماهه، نه شهرهای حرام موعود که رجب است و ذوالقعده هست و دو ماه دیگر. خب بنابراین مراد از این به اصطلاح 4 ماه شد این، به توجه به سیاق آیات و پیوند این آیه با آیات قبلی. اما ابن عاشور اومده علاوه تردید گفته، گفته اگر مراد از اشهر الحرم ماهای حرام مشهور باشد، یعنی این اگر مراد این چهار ماهی باشد که مهلت داده شده از دهم ذوالحجه، یعنی این دیگه نیاز به این تردید نیستش دیگه، اون که این آیه پیوند داره با آیات قبلی و متفرع است بر آیات قبلی. تو آیه قبلی میگوید که بعد این چهار ماه فرصت بدید به این مشرکان که برن فکر بکنن، بعد در واقع درباره اونا اقدام میکنید. براءت بعد از چهار ماه محقق میشود، الان صرفا براءت ابلاغ شده، تحقق خارجی این براءت بعد از چهار ماه که آیات قبلی اینو میگن. این آیه هم میگوید که موقعی که چهار ماه حرام تمام شد، اشهر ماهای حرام حرام شد، فقتل المشرکین، این قرینه است برای اینکه مراد از ماهای حرام همین چهار ماهی است که در آیه دوم معین شد، نه ماهای حرام مشهور. یه بحثی درباره حیثو هستش، حیثو وجد تموه. دو تا در واقع دیدگاه در این هست. کسایی مثل فر را معتقدند که اطلاق مکانی و زمانی داره، حیثو این هر مکانی و هر زمانی. عده‌ای هم میگن نه، حیثو فقط اطلاق مکانی داره، یعنی در هر مکانی، چه اون مکان مسجد الحرام باشد و در یا چه خارج از مسجد الحرام باشه فرق نمی کن. بعد از این چهار ماه هر جا اینا رو پیدا کردید، داخل مسجد الحرام، خارج از مسجد الحرام، شهرهای دیگه، باید اینا کشته بشن. مرحوم علامه طباطبایی در اینجا ظاهرن تمایل به نظر فرا داره، می فرماد بناعن بر این که حیثو رو هم دارای اطلاق مکانی بدانیم هم زمانی بدانیم، آیه اطلاق وسیعی داره، بعد در همین اساس هم مشی میکنه تو آیات بعد. میگه پس این آیه میگوید بعد از چهار ماه هر جا مشرکین رو پیدا کردید و هر زمانی که پیدا کردید باید اونها رو به قتل برسونید. مقام معظم رهبری و رشید رضا و اینها ظاهرا حیثو رو به همون اطلاق مکانی گرفتن، دیگه اطلاق زمانی نگرفتن، برخلاف ابن عاشور ظاهرا، که ابن عاشور اینجا میگه هر زمان و هر مکان. بله دیگه، این آیه در واقع میاد حاکم میشه دیگه. تا اینجا گفتن که اگر اونها اهل سلم بودن شما سلم کنید، اهل صلح بودن شما صلح کنید، اگه خواستن عهد ببندن شما عهد ببندید، تمام. بگه الان تمام شد، اون فضا تمام شد، اون شرایط تغییر پیدا کرد.
من بحث قبلتون ندونم، شما بالاخره نظرتون رفت سمت ناسخ بودن آیات سوره توبه، یا بگیم نه اونها قیودیه که اول بیان شده، لذا الان دیگه لازم نیست اون رو تکرار کنه استثناءات قطعات رو.
اونجا عرض کردیم که یه بیانی مقام معظم رهبری دارن، یه بیانی هم رشید رضا دارن. اینجا میگه اصلا اینجا جای نسخ نیست، نسخ اونجاییست که یه آیه‌ای در واقع معلل نباشد، مشهود یک زمان و شرایط خاصی نباشد، قید نداشته باشه. ولی آیات قبلی همه قید داره. یه آیه میگویی که فعلا صبر کنید نجنگید، یه آیه میگوید که بله حتی یأتی الله به امره اینا. اینجا میگه شرایط فرق کرد، اون شرایط که در گذشته بود و باعث اون احکام بود اونا رفت. رشید رضا میگه که اصلا سیوطی این نوع آیات رو نسخ نمیدونه و به درستی هم نسخ نمیدونن. حالا مقام معظم رو تعبیر به تاکتیک کردن، شرایط و یک شرایط یه تاکتیکی میخواد، یک کاری یک همون حرف سیوطی هستش به یه بیان دیگری، درست شد اینطور. یه بحث دیگری هست، ما نگفتیم که آیات براد در آیات توبه اصلا نسخ نیست، گفتیم اینا که میگن این آیه ناسخ اون آیه هست، نه، ولی خود همینجا میگیم که آیه ششم ناسخ این آیه پنجمه. آیه پنجم میگه فقتل المشرکین، آیه ششم میگه که اگر یکی از مشرکین از شما مهلت خواست، زمان خواست، امنیت خواست که بیاد آیات قرآن رو بشنوه، بهش مهلت بدید، حق کشتنش رو ندارید، پس اون میشه ناسخ این، یعنی معذرت میخوام میشه مخصص این، تخصیص میزنه این رو. بله نه نسخ تخصیص. آره دیگه وضع شده برای این.
خب نه چی؟ هر جا که پیدا کرد بخشه هر زمان هم میشه.
خب نه فرق میکنه دیگه،
زمانش مطرح نکردم.
میدونم شما اگر یه دلیلی داشته باشید که در یک زمانهای خاصی شما حق تعرض ندارید، در ماهای حرام معروف ندارید، دیگه شما دلیل ندارید اون از بین رفته. اما اگه اینجا حیسو رو اطلاق زمانی براش بگیری میگید اونم رفت کنار دیگه. ایشون اینو میگه دیگه، میگه این اطلاق زمانی داره. حالا که اطلاق زمانی خب
زمانه.
آره دیگه، اگر اطلاق براش قائل نباشن همین میشه دیگه. اون آیاتی که میگوید حرام است در ماهای حرام قتل، اون سر جای خودش هست. اما اینجا برای حیث اگر اطلاق زمانی قائل بشید، این آیه هم بعد از اون آیات نازل شده، میگه اون محظورم رفت کنار. مسلد انان بگو، اون زمان مسلد بگونه ای بود که در ماهای حرام حق تعرض و قتل نداشتید، الان فرق کرد، حق دارید. اما اگه اطلاق زمانی براش نگیرید نمیشه. خب مرحوم تبرسی هم البته همین قائل به اطلاق زمانی هست، یعنی همون راه فرار رو رفته مثل مرحوم علامه طباطبایی، این نظر رو دارن. اما بحث بعدی ما پیام آیه هستش، بیانی مرحوم علامه طباطبایی دارن، اون رو عرض میکنیم، بعد ببینیم رشید رضا و ابن عاشور و مقام رهبری چی فرمودن. مرحوم علامه میفرمایند که فقتلو در اینجا محقق براعته، خیلی مهمه، این اصولا براعت یه امر قلبی نیست، این براعت از عهد، نقض عهد، این محقق خارجی میخواد، این محصل خارجی میخواد، این امر به قتل و کشتن این مشرکین میشه محقق براعت. و اینکه از الان به بعد نفس و جان و مال مشرکین هیچ حرمتی نداره، هیچ احترامی نداره. بعد میفرماید که این حکم یک غرضی داره، مبتنی بر یک علتی است، یک غرضی هستش، و اون غرض نابودی مشرکین است و برچیده شدن شرک از روی زمین است. اینو تو جلسات اولا بحثشو کردیم، چون غرض این است و هدف نهایی این استش که توحید بر سراسر جهان حاکم بشود و گسترش پیدا بکنن، شرک و مشرکان بر روی زمین نباید باشن. حالا که اینطور شد، اینا باید از بین برن، یا باید اسلام بیارن، ایمان بیارن، دست از عناد بردارن، یا باید کشته بشن. حالا که اینطور شد، غرض این شد، علامه میفهمن که سه امر بعدی دیگه در عرض این امر نیست، در قبال و مقابل این امر نیست. چون فرمود که فقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم، بعد فرمود که اونها رو بگیرید، عقص کنید، اسیر کنید، بعد گفت اونها رو محاصره کنید و احصروهم، بعد گفت در کمینگاه بشینید. میگه اینا نیستش که چهار تا حکم باشد، یا بکشید یا اسیر کنید یا چه، مثل اون راهی که مرحوم تبرسی رفته. مرحوم تبرسی اینجا این کاری کرده، اومده اونها رو در مقابل فقتلو قرار داده، میگه یا بکشید یا به اسارت بگیرید. حالا که اسارت گرفتید چیکار کنید؟ میبنید یا فدیه میگیرید، یعنی آزاد شو میکنید، فدیه میگیرید، یا به عنوان برده ازشون استفاده میکنید. مرحوم الله میفرماد که نه، یه هدف بیشتر نیست، شرک از روی زمین برداشته شه، با اسارت و محاصره و اینا چیز نمیشه که، این محقق نمیشه، یا با ایمان آوردنشون یا با از بین رفتنشون. حالا اگر تونستید بکشید، نتونستید شرایط یه جوری بود محاصرهشون کنید، که در واقع مراوده و مخالطت و معاشرت با جامعه دینی و اسلامی و مسلمین نداشته باشن، نشد اسارتشون کنید. اگر نمیدونید کجا هستن، بگردید، وقعدو لهم، یعنی وقعدو لقتلهم، نه وقعدو لاسارت بلکه اسیرشون کنید برای چی کار بکنید، بگردید پیداشون بکنید، بگردید پیداشون کنید، هر جا که پیداشون کردید، یا اگر قدرت دارید بکشید، ندارید محاصره کنید، ندارید عقصش کنید، اسیرشون کنید. پس این سه تا در واقع مقدمه اون چیز هستش.
ترور نیست؟
چی؟
ترور.
چه ترور؟ یعنی چه ترور؟
یه نهره چی؟
کجا؟
میگه که به کمین نشستن،
کمر که پیداشون کنید، برای که
شما دارید میگید که هدف از بین بردن اون،
بله،
که دست بهشون نمیرسه، یا محاصرهشون کنید یا به کمینشون بنشین.
نه نه، گفتم که یا محاصرهشن یا اسیرشن، اون مال جایی که شما میدونید کجا هستن. و اگه اصلا نمیدونید کجا هستین، کمینگا بشینید و قدولهم بگردید پیگیری کنید کمینگا بشینید تا پیداشون کنید. حالا که پیداشون کردید اون حکمای قبلی میاد، اگه توانایی دارید قتل ندارید اسارت رو.
لازمه هست که نمیدونید کجا هستن، ممکنه بدونید کجا هستن، متلسط فرصت هستیم، در مرصد میشینیم که بعد اون عملیات انجام بدیم. در واقع شاید میخواد این تبیر مقدمه تبیر خوبی خوبید، قتل رو چند مرحله شده باشه بشه در نظر گرفت دیگه، کمی بزنید محاصره شون بکنید که منجر به اون قتل بخواد بشه دیگه.
نه کمی به
کمی معناش این نیست،
نه کمینه اینجا در واقع دو نوع کمی. وقتی شما میدونید کجا هستن در کمین میشینید که در کرات مختلف بیشترین ضربه رو بزنید. مراد اینجا اون نیست. رصد یعنی مراقبت کردن، مراقب بودن، مراقب باشید پیداشون بیان، یعنی یک نوع چیز رو پیگیری کردن درش هستش. که چی؟ خیلی خوب، اگر هست حالا یا محاصره شون میکنید یا اسیرشون میکنید یا قتل دیگه. اون هست اگه میدانید یکی از اون ستاست، اگر نمیدانید وقع عدوله هم میشه دیگه.
چون وقع عدوله هم کل مرشد اگر اصلا ندانیم کجا هستن کمی معنا نداره.
چرا؟ کمی چون جامعه اسلامی هستید دیگه. منطقه اینه که من میگم به خاطر اینه که بعضی گفتن در کمین بشینید که نذارید داخل جامعه شن. الان داره اونو رد میکنه، ابن عاشور و رشید رضا و حتی تبرسی و مرحوم تبرسی اینو میگن وقت عدو یعنی نذارید داخل مکه بشن. رشید رضا میگه چرا مختص به مکه گردید، نذارید داخل جامعه اسلامی بشن، اصلا نذ ممانعت کنید از ورود. الله میگه این نیست، قتل اصله، کشتن از بین رفتن اصله.
اگر نتونستیم خب میشه،
بله.
اگر نتونستیم ممانعت میتونیم ممانعت کنیم، میتونیم بکشیم، این کار رو بکنیم.
اگر که شما میدانید کجا هستن باید قتل کنید، اگر نمیتونید اسیر کنید، باز اگر نمیتونید محاصره کنید،
باز اگر نتونستیم میتونید فقط ممانعت کنید. نه این داخل مرزها مون، چون میخوام حکمه ها ازش استخراج کنیم دیگه، در امروزمون هم بخوره. ما مشرکی که در واقع میتونه جلوگیری
بله،
داخل
مرزها بله، بله. چون گفتیم غرض اصلی در واقع جلوگیری از مخالطت، اینا وجود نشونه در روی زمین، همین کافیه. بله اونو از لازمه این حرف هستش.
در ترور که فرمان رو چه
اگر این اتفاق نیفته اون قتل هم اتفاق نمیفته. از این جهت دارم میگم، چون شما اومدید تنزل دادید، گاهی مواقع فقط راه کشتن مثلا این مشرک این هستش که تروری اتفاق میفته، حالا آقای موسوی ناراحت میشن یه کمینی اتفاق میفته.
ببینید تروری که اون توضیحی که آقای نظری دادن مثل اون ترور مذموم نیست. الان در مکه در اون سال نهم به همه مشرکین اعلام شده، آیات نازل شده، 4 ماه فرصت دارید، بعد از 4 ماه وظیفه این مسلمین اینه در برابر شما، هر جا گیرتون بیارن شما رو به کشتن میدن و کشته بشید. پس این ترور نیست. این اولا. ثانیا درسته که ما روایاتی داریم ترور به اون معنا نیست در چیز، ولی باز در تاریخ داریم روایاتی داریم که پیامبر اکرم فرمان قتل 2-3 نفر رو دادن و شبانه حمله کردن، شبیخون اونها رو از بین بردن. بنابراین اگر که حاکم اسلامی چنین مصلحتی رو ببینه قبلا هم اعلام بشه که دیگه
اصلا اسلام. توی جنگ های پیغمبر یا حتی امیرالمومنین این نبوده که شروع کننده جنگ باشن،
بله.
یا قبل از اتمام حجت و به بله. صورت ناجوان مردانه یا به تعبیر آقایون ترورور بخوام جنگ کنن، بله. اتفاقا با رعایت اصول اخلاقی بله. بوده، حالا در مواردی هم یه اتفاق می افتده، بله. فقط یک سوال اینجا باقی میمونه، چون آیه ادامهش میگه فانتهوا و اقام الصلاة، که اینها جنگ تا جایی که اینا توبه کنن و اقامه صلات بکنن. بعد با توجه به این که قرآن خودش میگه لا اکراه فی الدین، ایمان منافقان هم به درد نمیخوره، این که یه عده‌ای رو خدا بخواد آقا بذار شمشیر بخی گردشون بگه آقا یا شما در ظاهر توبه کنید و مسلمان بشید و در ظاهر مثلا اینا رو بذارید کنار بعد رهاشون کنه، چه فایده ای داره؟ منافق پروری نیست؟
منافق نفاق و ایمان منافقانه مذمومه ولی پذیرفته شده است در اسلام.
چه فایده ای داره؟
فایدهش این استش که در واقع در برابر مشرکین در واقع بت پرست و اونایی که یک دشمنی علنی دارن یه در واقع سیاهی لشکر هستن. همین اشکال رو مرحوم به صلاح بر علامه طباطبایی شده، بر دیدگاه شیعه شده، رشیدزاد توی موضوع دیگری. علامه می‌فرماید که وظیفه پیامبر بزرگوار اسلام بوده که اسلام پا بگیره و یک جامعه اسلامی تشکیل بشه. این جامعه اسلامی رکن اصلی مؤمنین واقعی هستن، اما تعرض هم از ناحیه دشمنان میشه. برای اینکه تعرض از ناحیه دشمنان در واقع کنترل بشه باید دشمن ببینه که ما تعداد زیاده، ولو خودمان میدانیم این تعداد زیاد همه پای کار نیستن، اما همین که دشمن سیاه لشکر میده تعداد ما رو زیاد میبینه، حملات او و آسیبهای او کم میشه. همین مقدار فایده است. در واقع ایمان منافقانه برای جامعه اسلامی مفیده در مقاطعی، هرچند برای خود اون منافق فایده ای نداره. حالا اینا یه نکته تو پرانتز عرض کنم، اما در عصر ظهور دیگه اینجوری نیست. در عصر ظهور حضرت ایمان منافقانه رو نمیپذیره. هم آیاتی داریم و هم روایاتی در اینجا داریم. لا اکراه فی الدین اینجا باز منافات با این مسئله نداره. ببینید اکراه دین یعنی این که چون میگه قد تبین الرشد و من الغیب، الله میگه که اصولا قایه میخواد بگه که شما به صلاح رشد و غیب که روشن شد، آیات قرآن که تبیین شد، دیگه زمینه ایمان آوردن برای همه هست، همه ایمان میارن. الا اونایی که عناد دارن، استکبار دارن، یعنی به حقانیت دین پی بردن اما نمیخوان و سد راه دین هستن. اینا برچیده، اینا اصلا حرمت ندارن که بخوام بگیم که اکراه در دین نشه. اینا هیچ حرمتی ندارن، خون و جان و مالشون حرمت نداره. اینا سد راه فطرتن، سد راه بشریتن. اینا باید برداشته بشن تا توحید به بشریت برسه. اینا مانعن. عده‌ای هستن خودشون ایمان نمی آورن، عده‌ای هستن که نمیخوان دیگران ایمان بیاورن. قرآن اینا رو مشرکینه در واقع میدون که مهدور و دم هستن.
یعنی مشرکین خاص به معنی خاص کلمه، بیایم دایره مشرک رو محدود کنیم.
بله اصلا همینطوره. اصلا الله میفرماید که کافر در اصطلاح قرآن یعنی کافر مکذب، و کافر مکذب یعنی کسی که دین براش تبیین شده و یقین پیدا که به حقانیتش. اون که یقین و حقانیت دین نداره از نظر قرآن کافر حقیقی نیست. کافر فقهی هست اما کافر حقیقی نیست. این احکام فقهی کافر بر اینم بار می شود، اما احکام کلامی و حقیقی بر این بار نمیشه. پس هر جا میگه با مشرکین بجنگید، نوراد این مشرکین هست. ولی مشرکینی که از روی جهالت مشرک شدن دین براشون ارزشه و تبیین چه، اونا ایمان میارن. چیا ایمان نهی بردن؟
مشرکی
اون شه اناد دیگه؟
نه نفهمیده، قبول نکرده واقعا، چون
ایبی نداره، اشکال نداره. اگر در برابر ایستاد اون باید برچیده شه دیگه،
با حقش
بیسته دیگه. حالا من میخواستم این بحث رو که فلسفه جهاد و اینا هست بذارم آخر این چند آیه تموم بشه، مفصلتر بحث کنیم. هم مرحوم علامه دارن هم دیگران دارن که اصولا این فلسفه جهاد چی هستی و با اون لا اکراه فی الدین و نمیدونم با طیب خاطر بودن ایمان چه نسبتی داره. اجازه بدید اونجا مفصل تر بحث بکنیم.
که آقای موسوی فرمودن که پیامبر جنگشون هم اخلاقی بوده، بعد یه استثنایی دارن دو سه مورد، یعنی حال سوالم این دو سه مورد که ترور اتفاق افتاد اخلاقی نبوده یا اون دو سه مورد هم اخلاقی بوده؟
خب
پس ترور اخلاقی هم داریم.
شما وقتی قاعده اولیه و سادنگیه درست میکنیم، یه خروج از قاعده اولیه وقت به ضرورته.
نه دیگه قاعده؟ نه، من میخوام بگم ترور هم اخلاقی بود، خروج از قاعده اولیه نبود.
چرا دیگه؟
اصلا از موضوع خارج نشیم. ما قتل کسانی که دین براشون تبیین شده و حقانیت پی بردن نمیخوان قبول کنن و در برابر دین میایستن. الان این آیه بحثم سر اینه، اگرم تروری بوده این افراد بوده، نه یک مشرک جاهلی که هنوز دین بهش نرسیده، یه مشرکی بوده که در ستیز بوده. آیه بعدی هم همین سنت رو تایید میکنه، میگه حالا ما گفتیم 4 ماه فرصت بدید، شما هم 4 ماه فرصت دادید، اینا بعد ایمان نیاوردن، اقدام به قتلشون کردید، در همون بهبوه جنگ یکیشون میگه آقا جان من میخوام سوال کنم از پیامبرتون، من یه سوال دینی دارم. میگه اونجا قطع کنید جنگو، قطع کنید جنگو، بهش اجازه بدید بیاد نزد پیامبر اکرم، شبهاتشو برطرف بکنه، آیات دوباره برش عرضه بشه، دین دوباره برش تبلیغ بشه. ولو منافقان آمده، یعنی اونجا نه، علائم صدق درش باشه کافیه. همین که علائم، یعنی تردیدم کردید که این برای حق میخواد بیاد یا نه، همین کافیه، اجازه بدید بیاد. چرا؟ اگر یقین کردید دروغ داره میگه، میخواد از مردن فرار بکنه، اون یه چیز دیگری است. اما اگر یه کسی گفت من میخواهم خدمت برسم، دین رو بیاموزم، فاجره، بهش امنیت بدید، ثم ابلغه مأمنه، بعدم که شنید ازش همونجا جواب نخواهید که آقا حالا ایمان میاری یا نه، بذارید دل خودش فکرشو بکنه، بره دور سر خونه زندگیش، بله ابلغه برسونیدش، یعنی هیچ کسی حق تعرض بهش نداره. اینا همه رو پس ببینید، بحث سر اینه که اگرم در اون بهبه یکم که ما حجت رو براش تمام کردیم، یه دفعه تردید کرد یا به هر دلیلی گفتش که من میخوام بیام دور آیاتو بشنوم، شما بهش اجازه بدید. پس این اخلاقیات در حد اوج به کار رفته. صحبت سر همونایی است که فهمیدن نمیخوان و در ستیزن، اسلام ستیزی دارن. بله بله، بحث سر اینها هستش. خیلی خب، این بخش رو هم تموم کنم که بیان الله میده.
این یه تقسیم بندی که نسبت به کفار داشتید که نمیدونه، کافری که میدونه حجت برش تمام نشده، کافری که میدونه حجت هم تمام شده ولی مخالفت
میده. بله بله،
در نظر من همین تقسیم بندی نسبت به باز منافق هم میتونیم داشته باشیم که منافقی که تو جنگ از ترس اینکه کشته بشه ایمان آورده و آروم آروم به سمت اون باز ایمان مستودع میره، یعنی ایمانش ایمان ودیعه ایه، یه وقتی شاید دوباره برگرد، یعنی باز بین مراتب نفاق هم
بله. یعنی ما هم مؤمنی داریم که سرانجام دچار نفاق اصطلاحی و اعتقادی میشه، در همین سوره توبه آمده، هم منافقی داریم که به ایمان میرسه، این از نفاق خارج میشه، همچنان که یک مشرک معاند از شرک خارج میشه و ایمان میاره، منافق هم ممکنه خارج و ایمان بیاره و ایمان حقیقی پیدا کنه. اینا هستش. بله خب بفرمایید.
حالا در مورد این آیات میتونیم ما این مطلب رو مطرح کنیم که این آیات و این اتفاقاتی که داره تو این آیات میفته، دستوراتی که از مختص به زمان حضور معصومه الان، یعنی ما نمیتونیم به این آیات عمل کنیم یا شرایطی نیست که این آیات اجرا بشه در صورتی از که خود معصوم
اجازه داریم. بحث اون آیه 123 داریم، اونجایی که میگه و قاتل الذین یلونکم من الکفار، اونجا بحث بکنیم که اونجا دیگه شرط حضور نیست. میگه هر جامعه ای با جامعه کافری که هم جوار اوست باید بجنگه. یا ذیل آیه هو به صلاح و الذی مغزم ها، بله ارسل رسوله بالهدى، اونجا بحث بکنیم که این لیظهره و علی الدین کله به طور خارق العاده و دفعی و آنی از آسمان میشه، یا لیظهره و تدریجی شما اظهار کنید این رو، شما غلبه بدید دین رو بر سر زن. این دیگه ربطی به اصل، حالا ما که میخواییم غلبه بدیم این با جنگ و جهاد یا نه، تا به مرز جهاد که رسید باز بیستیم، اینو باید بذارید بحثاشو انشالله اونجا بکنیم. جمله فهن تابو و اقام و صلات هم بگیم تا 2-3 دقیقه این نظر علامه دست کم تمام شه تا بعد. فهن تابو و اقام و صلات و آتب و زکات و خلو سبیله هم، باز این یه نکته دیگه میگه اگه توبه کردن قبل از که کشته بشن، در باب توبه کردن و نماز خواندند و زکات دادند، یعنی پذیرفتند که نماز بخوانند و پذیرفتند که زکات بدهند، و خلوا سبیلهم، شما باید رهاشون بکنید دیگه، متعرض اونها نشید. خب مرحوم علامه میفرماید که اینجا شرط جمله شرطیه است، اما به منزله غایت حکمه، داره غایت میزنه برام، میگه اون فقتل المشرکین تا این حده، نه اینکه اگرم گفت من توبه کردم باید زمان توبه گذشته، حق توبه ندارید، قبل از این 4 ماه حق توبه داشتید، بعد از 4 ماه دیگه حق توبه نه. قرآن میگه نه. ما البته در عصر ظهور آیاتی داریم که اونجا دیگه توبه بی معنا نداریم، اون آیه شریفی که هستش که یوم یأتی بعض آیات ربک، یا بخونید آقا، نه یوم لا ینفع نفس من قبل، بله، میگه این آیه رو تطبیق میکنن بر عصر ظهور. در عصر ظهور دیگه موقع ظهور شد، حضرت شمشیر عبور دیگه، اونجا کسی حق نمیگه من الان ایمان میارم، میگه فایده نداره اونیم، ولی قبل از ظهور نه، هر کسی ایمان
فهمیدن. بازشون روایت هم یک دست نیستن دیگه، دارا مثلا اهل کتاب یه مهلت داده شد که تا اون اتفاق ایمان از
عیسی
رو ببینن، نقام
صلات رو ببینن، بعدش این بله اون بحث تفکیکی شده، ولی اجمالا یه حکم اینجوری داره. خب بنابراین این حکم، بعد مراد از توبه در اینجا توبه لغوی هستش، نه توبه اصطلاحی، این توبه از تخلفات شرعی نیست، چون اینا شریعتی نداشتن، به شریعت اعتقادی نداشتن، توبه در همون معنای لغوی یعنی رجوعی از شرک، اگر رجوع از شرک کردن بپذیر. اون وقت اقامه نماز و ایتای زکات رو یه بحثی در میان اهل سنت در گرفته مفصل، ما وارد اون نمیشیم که این آیه های دلالت دارد که اینا جزء ایمان هستن یا نه جزء ایمان نیستن، بعد این بحث فرعی رو پیش کشیدن که حالا اگر کسی ایمان و مسلمان شد نماز نخوان تعمدن مشرک میشود و واجب القتل میشود یا نمیشود، این بحثا رو اونا اینجا کرده. مرحوم علامه یه اشاره میکنه، تعریض میزنه، میگه این دوتا نشانه های ایمان هستن، نه از اجزای ایمان. یعنی یه کسی که مشرکی میخواد ایمان بیاره، نشانه این که واقعا ایمان آورده این هست. در روایات هم داریم اون قبائلی که می آمدن برای با پیامبر بزرگوار اسلام بیعت بکنن، خصوصا بعد از فتح مکه عام الوفود می آمدن، پیامبر که همین شرط براشون داشت، بت پرستی رو کنار بذارید، اقامه نماز و زکات، همین 3 چیز رو در واقع اون در وهله اول ازشون میخواستن. اینا پس نشانگر صدق ایمانشون هست، نه از مقومات ایمان و جزء ایمان. این ان الله غفور رحیم، من معلم اعتباط اینجا 2 وجه ذکر میکنن، خودشون یه وجه رو میگذینه، اما عده‌ای از مفسران مورد نظر ما وجه دیگر رو، ایشون میفرماید که این ان الله در مقام تعلیله، درستم است، اون قاعده تفسیری رو داریم که ان و اسم و خبر بعدش بدون حرف عطف باشه میشه علت برای ما قبل خودش. بعد الله میفرماید که 2 وجه هست، یا بگیم ان الله غفور رحیم علت است برای صیغه امر فخلو، یا برای ماده امر که تخلیه سبیل باشه، بگه 2 وجه پیدا میکنه. اگر بگیم ان الله غفور رحیم علت است و تعلیل است برای صیغه امر فخلو، معناش اینه که اینی که من خدا امر کردم که شما رهاشون کنید، این امر کردن من مصداق مغفرت و رحمت من است، درسته. اما اگر گفتیم تعلیل برای ماده امره، برای تخلیه سبیله، میگه این تخلیه کردن شما، این تعرض نکردن شما مصداق مغفرت و رحمته، یعنی شما باید اتصاف پیدا کنید به اوصاف الهی، همانطور که خداوند متعال غفور و رحیم هست، شما هم غفور و رحیم باشید، و نشانه این که شما متصف شدید به این اوصاف الهی اینه که اینا رو رها بکنید، تخلیه سبیل داشته باشید. اگر این معنای دوم رو بگیریم، در واقع میخواد بگه شما دارای این مغفرت و رحمت بشوید، و به نوعی داره تحریض میکنه، تشویق میکنه مسلمین رو که اگر کسی توبه کرد تعرض نکنید، تشویقشون میکنه به عدم تعرض. اما اگر گفتیم که نه، مراد به صلاح این استش که تعلیل است برای صیغه امر، دیگه این تشویق خیلی داری ظهور نداره، میگه اگر سوال بکنید که چرا من اون حکمم رو، حکمی که گفتم فقتلو رو مقید کردم این فهین تابو، دلیلش اینه که من غفور و رحیم هستم و این مساق مغفرت و رحمت من هست. چی؟
اگر جه فخر و سبنا فسن فتر و کوه هم اومد رهاشون کنه
حرفا،
باز هم همین
حرف بود دیگه. در این نوع این نوع سیاق باشه هست، ولی ما اینجور نیستش. ما هر جا یه تعلیلی بود این تعلیل بتواند هم تعلیل ماده شد و هم تعلیله اینجا قابلیت رو داره.
ماده در قالب ساختار و صیغه است دیگه.
چی؟
نه اون خود اون ماده خلّه، این اگر در قالب امر بیاید اون وقت این نتیجه رو، این تعلیل رو میتونه مستش خارج بشه.
چه روشنه. چرا؟ چون فقتلو حاکمه. الان وجوب بر مسلمین، اون که بر مسلمین واجب قتله. این روشن هستش. حالا فخلّه هم خودش امره، میگه بر شما واجب است که این کارو بکنید، درسته؟ پس این حکم واجبه. حکم روشن شد، از صیغه حکم روشن شد. حالا این فخل، این تمام شد. این ان الله چی میخواد بگه؟ این ان الله میخواد تعلیل بکند کاری که مسلمین انجام میدهند که تخلیه سبیل بره. چون اونا با تخلیه کنن، خدا که تخلیه نداره، خدا امر میکنه به تخلیه. آیا تعلیل فعل مسلمین است یا تعلیل فعل خداست؟ اگه بگیم تعلیل فعل خدا، یعنی تعلیل صیغه امره. اگه بگیم تعلیل ماده است، یعنی تعلیل فعلی است که بر مسلمین واجب است، هم واجب انجام بدهید بدانید، اما اگه انجام دادید یعنی اتصاب پیدا کردی به این دو صفت الهی. مرحوم الله میفهمن که ول اول و ازهر، این که بگوییم این جمله تعلیل است برای صیغه فخلو، اون در واقع از هر است، از این که بدانیم بسا تعلیل ماده بدانیم. تا بعد انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.